باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. و اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 5050 سن.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
نوبت من هست.
بله، خواهش کنم، بفرمایی.
بسیار عالی آقای دکتر، متشکرم از برنامه خوبتون. من تشکر میکنم از همه زحمتی که برای همه ما میکشین. من سوالم راجع به محل زندگیمون با همسرم هستش. من کانادا هستم، حدود یک سال و نیم هستش که ازدواج کردیم و ایشون ترکیه هستن. فعلا تصمیم قطعی نتونستیم بگیریم. ایشون هیچ وقت نیومدن کانادا، ولی بعد اینکه ما ازدواج کردیم من برای ایشون اقدام کردم و ایشون برای اولین بار تقریبا بعد از حدود جنوری اینجا خواهند اومد.
خب صبر کنید، صبر کنید. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 28 سالم هستش.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ایران صنایع غذایی خوندم و اینجا شروع کردم از یک از دانشگاه خوب لیسانس نوتریشن گرفتم و الان هم تیچر یوگا هستم.
اوکی، چه مدتی از کانادا هستی؟
حدود 4 سال و نیم هستش.
اوکی، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم 32 سال هسته.
اوکی، ایشون چی خوندن در ایران؟
ایشون ترکیه زندگی میکنن. حدود 10 سالی هستش که ترکیه هستن و ایشون هم دندونپزشک هستن و الان دارن دوره تخصصشون رو پریدونتیست هستن و یک سالی کمتر از یک سال از تخصصشون مونده که تموم بکنن.
خب بنابراین تا یه سال دیگه مجبورن ترکیه بمونن؟
بله، تا آگست مجبور هستم بمونم.
شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ما فامیلی فرند بودیم ولی دوستی داشتیم. یعنی قبل از اینکه من کانادا بیام ما حدود 5 سال با هم دوست بودیم تا وقتی که ازدواج کنیم. در واقع دوستیمون قبل از مهاجرت من به اینجا شکل گرفتش و ادامه پیدا کرد. حالا چون آشنایی قبلی هم بودش و هر وقت من بریک داشتم دیدار داشتیم با هم دیگه تا سامر 2014 که عقد کردیم.
آکی. خب حالا موضوع چه است یا درباره ایشون و آمدن و نیامدن و هر چیز دیگه؟ هر جور دلتون باید مسئله رو مطرح کنیم. بفرمایید.
بله بله. خب ایشون چون خیلی ترکیه بودن و به زبان اونجا مسلط هستن و برای الان دوره تخصصشون دارن به اتمام میرسونن، منم 4 سال و نیم اینجا زندگی کردم و بعد اینکه خب ازدواج کردیم سوال اصلی بود که انتخاب محل زندگی بود. من هیچ وقت یعنی همیشه سعی کردم که اینطوری باشه که با مشورت هم دیگه تصمیم بگیریم کجا زندگی کنیم، ولی در دلم همیشه دوست داشتم که کانادا زندگی کنیم. ولی خب برعکس ایشون محتاط هستن و چیزی که تو ذهنشون هستش اینه که بعد اینکه ایشون تموم کردن درسشون رو یه مدتی توی ترکیه خب شروع به کار بکنن و وقتی مطمئن شدن که اونجا یه درآمدی میتونن داشته باشن میان اینجا امتحانه اینجا رو بدن و توجه به اینکه خب اینجا شرایطش آسون نیستش بعد از اینکه کسی مهاجرت کنه برای شروع دوباره.
شما خودتون وضعیت ببخشید شما خودتون وضعیت اداره مهاجرتتون که شما با 4 سال و نیم که آمدید الان چی در اختیار دارید؟ چی دست از نظر کانادا؟
من الان سیتیزن هستم، من الان سیتیزن کانادا هستم، این پاسپورت کانادا.
بنابراین هیچ مشکلی برای آوردن ایشون ندارید؟
نه من اپلای هم کردم، ایشون هم دارن میان جنوری اینجا برای اولین بار، ولی برای 3 هفته میمونن.
اوکی، به من بگید ایشون اگر بخوان همین کارو در کانادا دورش رو بگذرونن و اجازه کار بگیرن چقدر بعد از اینکه فارغ التحصیل شده از ترکیه اینجا طول میکشه؟
بله اینجا دوره‌ای که هستش یکی از امتحانات خوبی که داره فقط در کار دست برای دندون پزشک، البته نه برای تخصص ولی فقط برای اینکه اجازه کار بگیرن، این حالت هستش که میتونن بعد اینکه امتحان دادن اینجا 3 تا امتحان میدن و بعد اینکه اینا قبول شدن در واقع اجازه کار به اینا میدن. این یک حالت قضیه هستش. و حالت دوم این هستش که اینا بعد از اینکه یه امتحانی رو میدن 2 سال باید درس بخونن که در واقع مدرک دندان پزشکی عمومیشون رو معادل بکنن. خب خیلی راجع به تخصص نمیشه صحبت کرد، همین دوتا آپشن هست، تخصص یه مقدار سخت‌تر هستش.
نه تفاوت این که 2 سال بخونن دندان پزشکی عمومیه با این که اول میگید بیان امتحان بدن بعدن مشغول کار بشن چیه، اون موقع به عنوان چی در میاد؟ یعنی فرض کنید
هم عمومی هستن، خب پس... دندان پزشکی عمومی هستن که اجازه کار میتونن داشته باشن.
من بذارید بفهممتون، یعنی یک کسی دندان پزشکی مانند همسر شما بیاد امتحانا رو بگذرونه دندان پزشک عمومیه، یک کسی بیاد در اونجا یه دوره 2 ساله بگذرونه بعد امتحانا رو بده همه چیز درست باشه باز دندان پزشک عمومی میشه، درسته؟
بله آقای دکتر. حالت دوم اینطور هستش که ایشون امتحانی رو میدن، بعد اینکه اونا قبول میشن 2 سال باید درس بخونن تا اینکه بتونن مدرک عمومیشون رو بگیرن.
نه نفهمیدم، ایشون بعد از دادن امتحان هنوز 2 سال به هر حال باید بخونه؟
بله. بنابراین این یک حالتش هستش، ولی حالت اول این هستش که ایشون بعد دادن 3 تا امتحان اجازه کار میتونن داشته.
آخه عزیزم من منطقی نمیبینم که بگم برای رسیدن به یه چیزی یه امتحانو تو بده برو اونجا، یا اینکه بیا 2 سال بخون همون امتحانا رو بده باز برو همونجا. خب کی میاد راه دوم اصلا انتخاب کنه و برای چی عزیز؟ من چون تفکیک رو نمیفهمم.
برای اینکه آقای دکتر راه اول 3 تا امتحان خیلی مشکل داره، یعنی شاید وقتی که یه نفر بذاره برای اینکه اون 3 تا امتحان رو بخونه خودش حدود 2 سال طول بکشه. شاید وارد شدن به سیستم دوم آسان تر باشه برای اینکه یک امتحان داره و دیگه به جاش باید 2 سال درس بخونه.
آیا همسر شما که نه تنها دوره دندان پزشکی عمومی تخصص خوندن، فکر میکنن هنوز ظرف 2 سال نمیتونن اونجا کارو به آخر برسونن باز باید برن یه دوره 2 ساله بخونن؟
نه میتونن، من فکر میکنم که میتونن که از عهده دادن امتحان بر بیان و بتونن اجازه کار اینجا داشته باشن.
خب بله ببینید آخه امتحانا در حقیقت داشتن توانایی انجام کاره، بنابراین هیچ عیبی نداره. قرار نیست که فرض کنید تاریخ رو نو امتحان بدن، قرار کار خودشون امتحان بدن. حالا همسر شما ترکیه رو دوست داره، حوصله درس خوندن نداره، کانادا رو دوست نداره، موضوع چیه؟
بله همسرم کانادا رو دوست داره و کاملا به خب تفاوتهایی که نظر فرهنگی هستش و خیلی مسائل دیگه آگاه هستش، یعنی در اون مورد هیچ بحثی نداره. 2 تا مسئله هستش که من فکر میکنم ایشونی مقدار در حال حاضر ترکیه رو ترجیح بده. یکی نزدیکی به خانواده هستش و دوتا از برادرانش هم ترکیه زندگی میکنن و داییش هم ترکیه هست و یه مقدار خب فامیلی و از اعضای خانوادهشون اونجا هستن و اینکه خب نزدیکی به ایران و اینا یه مقدار براش مطرح هستن که آدم وابسته باشه، ولی خب یه پهن مثبت میبینه اینا رو. مسئله دوم این که همین قضیه که خب چقدر میمونم ترسه که ریسکی باشه و نمیدونه چقدر میتونه موفق باشه اینجا که به چیزایی که اونجا به دست آورده بتونه دوباره اینجا به اون چیزایی که میخواد تا حد قابل قبولی برسه.
متوجه. دو تا سال شما بله. تنها هستید در کانادا یا از اعضای خانواده و فامیلتون کسی اونجاست؟
بله، من خواهرمو دارم اینجا، ایشونم با همسرش هستن و در واقع همسرشون یه جوری راهی که ما میخواییم پیش بریم و دارن پیش میرن، ایشونم در یه سه امتحانه پزشکی رو میدن، ولی پدر من ایران هست، مادر هم هر از گاهی در واقع ویزیت میکنه ما رو، ولی کسی دیگه یا نداریم.
فرض بفرمایید که همسر شما درسش تموم بشه بخواد دو سال بیاد کانادا و اونجا درس بخونه و امتحان بده یا به هر حال طول بکشه، از نظر مالی کاملا تأمین هستید یا یه مقدار به هر حال زندگی از نظر اقتصادی و مالی مشکله برای؟
تأمین هستیم آقای دکتر، خانواده ساپورت میکنم، ولی یکی از چیزایی که خودشون ایشون خیلی مخالف بودن این بود که خب من دوست ندارم که بعد اینکه حالا پدر من یا پدر شما مثلا 60 سالشون رو گذرونده هنوز من توی سن 30 سالگی مثلا پدرم بیاد منو ساپورت بکنه. من دوست دارم که توی ترکیه خودم یه جایی داشته باشم که وقتی میام کانادا خیالم راحت باشه که من یه ساپورتی دارم اونجا و فشار اضافی روی خانواده نباشه. یکی از دلایلشون هم همین
یا.
بود که
ببینید عزیز بس. این که من تصور کنم که ایشون چند سالی در شما برید ترکیه، ایشون چند سالی در ترکیه بمونن، بعد از اینکه چند سال موندن و کمی استیبل شدن و از مالشون خوب شد، ایشون به تدریج امتحانا رو بخونن و بیان کانادا، تقریبا اتفاق نخواهد افتاد. یعنی شما با این تصمیم که برید ترکیه رفتید ترکیه، ولی که خانواده ایشون ایرانن، ارتباط با ایران تکلیفش روشنه، شما هم همینطور رفتید اونجا. بنابراین بحث اینه که الان میخواید دوتایی کانادا زندگی رو با هم شروع کنید یا تو بی خودی خودتون رو فریب ندید. یعنی به نظر من اصلا معنی نداره اگر کسی بگه ترکیه بعد از اینکه من درسم تموم شده، من کار داد و زندگیم خوب شده و بتر بیزدم و بیماران جمع کردم، بعدش یه رفعه ول میکنم میرم کانادا، این فقط بیشتر به یه توهم شبیه. مگر اینکه اوضاع ترکیه بد بشه، مگر اینکه اوضاع کانادا خیلی خوب بشه. پس بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما الان تصمیمتون اینه که ما میخواییم ایران زندگی کنیم، ترکیه زندگی کنیم یا کانادا. حالا میشه به من بگید، هی به ایشون بگید بریم ایران زندگی کنیم، دندون پزشکیتونی که رفتید بریم ایران کار کنیم، پاسخ ایشون به شما چه خواهد؟
نه اصلا.
پس بنابراین ایران موضوعش منتفی است.
بله.
بنابراین شما بین کانادایید و ترکیه. شما چقدر این سفرایی که رفتید ترکیه براتون عادی بوده یا فکر کردید میتونید برید اونجا و زبان یاد بگیرید تو مشغول بشید؟
بله آقای دکتر، من خب سفر زیاد داشتم ترکیه و یه ترس بزرگی که داره همش حس میکنم من اگه این کار بکنم، یه چیزی تو ذهنم هست که حس میکنم خب این همه من زحمت کشیدم، یه حس پس رفتی بهم دست میده که خب نکنه که خب این همه آدم دارن تلاش میکنن و از خود ترکیه یا ایران خودشونو به اینجا برسونن. درسته که شرایط ممکنه فرد به فرد فرق بکنه، ولی یک ترس بزرگ تو دارم هستش که با اینکه خب یه سری چیزا فرهنگشون تا حدی خب گرماش و یه سری پهنای خوب خودش رو داره، شاد بودنش و، ولی خب چیزهای دیگه ای که شاید من الان بهش اینجا عادت کردم، شاید با رفتن اونجا الان یه مقدار قبول کردنش برام سخت‌تر باشه. از نظر زبان بلد هستم، یعنی اینجوری نیست که غریبه باشه، چون سریال هایی که نگاه کردیم، سفره که داشتیم کاملا میفهمم. مشکل حرف زدنم هم شاید مثلا با 6 ماه جدی خوندن زبان حل بشه، اما اینکه چقدر از این کارم، یعنی یک ترسی تو دل من هستش از این کار اگه بخوام برم اونجا، و برعکسش هم که فکر میکنم ما چون تجربه زندگی مشترک طولانی با هم نداشتیم، یه حسی ترسی هم که از اینجا اومدن دارم این که نکنه که هنوز پایه زندگی ما خودش هنوز یه جایی محکم شکل نگرفته، با اومدن به کانادا این قضیه مشکل تر بشه. آیا توی شرایطی که همسر من شرایط نرمال و آسون تری داره ما اونجا یک زندگی مشترکی رو تجربه کنیم و شروع کنیم و این پایه های زندگی مقدار گذشت فداکاری و دوست داشته ما خیلی چیزایی دیگه محک زده بشه و بعد ما با اون پیش زمینه ذهنی و تجربه ها به اینجا مهاجرت کنیم چقدر این عاقلانه باشه و به نفعمون باشه.
ببینید عزیز، موضوعی که شما برای خودتون درست کرد، سوالی که به وجود آوردید، مسئله‌ای که ایجاد کردید رو میشه الان فهمید، ولی فهمش و حلش مرتبط به یه چیز دیگه و اون سوالی که ازتون میکنم، پیام‌ها رو ما میشنویم ولی جواب دقیق و درستتون رو میخوام چون اون خیلی مهم و اون این است که چرا شمایی که یه چنین موضوعها و مسائل رو هر دو میدانستید چرا تصمیم به ازدواج گرفتید؟ یعنی الان جوابمو ندید، فکر کنید. ببینید شما دو جور هست، یکی این که هیچی مهم نیست، مهم اینه که ما با هم ازدواج کنیم، با هم زندگی کنیم، به هر حال یه جوری مسائل اونو حل میکنیم یا به هر حال شرایط بد رو قبول میکنیم و میپذیریم. یکی این که نه، به هر حال یه ازدواجی بود، کمی هم دودلی درش بود، تردیدایی هم بود، الان هم هست، ولی خب حالا اتفاق افتاده. من میخوام صمیمانه صادقانه از جانب خودتون و همسر بگید، چون اون چیزی که موضوع رو حل میکنه و یا مانع به هم خوردن زندگیتون میشه اینی که من ببینم شما چرا و تا چه حد، یعنی چرا ازدواج کردید و تا چه حد بعد از ازدواجتون یا همکنون بعد از این مدت دو سال نیم که ازدواج کردید، بعد از این یه سال نیم که ازدواج کردید واقعا مطمئنید که انتخاب و تصمیم درست؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، خودتون آماده کنید برای این جواب، ببینم چی میفرمایید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاری عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا بیاید حرف مشکل رو بزنید. چه خبر است؟ یعنی شما همه این اطلاعات رو دارید و ایشون هم، دارم به شما میگم، ایشون هم گفته من نمیام کانادا، شما هم به ایشون گفتید من نمیام ترکیه. یعنی شما ترجیحتون کاناداست، ترجیحشون ترکیه است، این اختلاف رو هم دارید. چه خبر است؟ یعنی چه میکرد؟
واقعیتش اینه که در ارتباط با سوالتون اول، من خب قبل اینکه به اینجا مهاجرت کنم سال 2011 ما در واقع وارد ریلیشنشیپ شده بودیم و چون کار ما طوری نبود که وقت خیلی دقیق داشته باشه که کی قرار کارمون جوشه مهاجرت کنم، بنابراین ما وارد ریلیشنشیپ شده بودیم و ایشون از اول قصدشون جدی بود، نه که حرف ازدواج بزنن، ولی دنبال یه رابطه
نه اصلا کمکم نمیکنه. اونا برای شما معنی داره، برای من اصلا اونا معنی نداره عزیزم. ببینید بذار من الان اگر بخوام شما رو ببرم اونجا، چون اون کمک نمیکنه بهتون. شما یه دختر کمی توصیفی هستید، اون کار دستتون میده، ازش بیرو بیرو. من الان دارم میگم صورت مسئله مشخصه. الان شما ترجیحتون کاناداست، ایشون ترجیحش ترکیه است، خیلی هم سنگین 90 به 10 و حالا ضمناً موضوع ازدواجتونم که بکنید یا نکنید مطرحه. شما چه میکردید؟ ایشون چه میکرد؟
وقت
آقا دکتر،
اینو با
عنوان سوال
دارین میپرسین که
اگه مطمئنم سوال فرضیه. ببینید شما دلیل توصیفی بودن چون فرار از واقعیته. من ببینید عزیز، ببینید بذار من شما چیزی، شما اگر حاضر نباشید، چون به نظر من شما بی خودی بازی در آوردی سر ازدواج، یعنی یه جوری یا خانواده بی خودی خواستن شما رو یه جوری گرفتار کنن، یا یکی از شما یا هر دوتون به یه گونه ای، ولی فرض ذهنتون این بوده که احتمالاً چیزی رو که میخواید پیش میبرید و اون میتونه خشم و تنفر رو بر بیانگیزه. به همین جهت است که اصلا مهم نیست، سوال دقیقاً فرضی فرضی است، ولی میگم الان بود، یعنی الان
بله،
شما متوجه می شدید که تمام اون اسناد و مدارک ازدواجتون باطله و شما زن شوهر نیستی و الان ایشون حرفش این بود که من می خوام بمونم ترکیه و دیدید که گفتم ایشون کانادا بیا احتمالا نیست جز در شرایط خاص. شما هم که ترجیحتون مشخصه کانادایی، به من میگه شما با هم ازدواج می کردید یا می گفتید خب ما محل زندگی مشترکمون نیست، بنابراین با وجودی که خب درست بود و چه خوب بود با هم ازدواج کنیم، از هم جدا میشیم، مثل بسیار از آدم هایی که به دلیل تحصیل به دلیل خیلی چیزا جدا میشه.
بله بله متوجه، بله الان متوجه سوالتون شدم. من ازدواج میکردم با ایشون.
ایشون چی؟
ایشون هم ازدواج میکردم. واقعیتش خب تقریبا نه که این مسئله، ولی قبل ازدواج ما خیلی رک با هم صحبت کردیم و خب خیلی برای این رابطه حدود 4.5 سال از راه دور خیلی زحمت کشیدیم.
چه کار کردید؟ چقدر زحمت کشیدید؟
خیلی زحمت کشیدیم واقعا. اصلا هندل کردن این برای آدمی مثل
آخه عزیز من، عزیز من، سب کنید. دقیقا من همینجا با شما گیر دارم. شما ابدا قرار نبود سخت بکشید. شما تشریف بردید ترکیه با هم می بودید، ازدواجتون هم می کردید، شما هم درستون اونجا می خوندید، برای چی سختی کشیدید؟ عزیز شما متوجه نیستید که دوتایی دارید می خواهید ببرید این رابطه رو و خانواده هم به نظر من یه جوری پشتشن و این کار دستتون میده. من با صدها مورد مانند شما کار کردم. این کار رو نکنید عزیز. برای خیلی جالبه، مثل من برگردم میگم من میرم خونه خودم، تو هم میری خونه خودت، بعد رنج ببریم از دوری. خب یکی به ما بگه چرا میرید؟
نه آقای دکتر، من اینکه خب من 23 سالم بود وقتی میمدم اینجا، اصلا جدی فکر نمی کردم راجع به این رابطه که قراره مثلا به ازدواج حتما ختم بشه و خودم اصلا توی این باغ نبودم خیلی.
بعد از اینکه وارد وقتی نه بعد از اصلا یه چیزهایی میگید باور. شما بعد از 23 سال تشریف آوردید، سنتون هم کم بود، عقلتون هم نمیرسید. 24 سالگی که رفت سنتون پرید بالا، عقلتون هم رسید میرفتی ترکیه زندگی میکنید.
خب به هر حال من یه سری اهداف داشتم که دوست داشتم اگه میخوام همین، اگه این کارو کردم و به اونا برسم بعد، یعنی
خب همین جاست که مسئله اینه عزیز من.
حداقلش این بود که من 3 سال اینجا داشته باشم و تحصیل در دانشگاهی که میخواستم و بالاخره یه سری چیزایی که آرزوم بود همیشه داشته باشم، اگه داشته باشم اونا رو بعد همین تحصیل بزرگی رو بگیرم که گرفتم. و این رابطه هم تقریبا توی همین 3 سال کم کم پا گرفت و جدی تر شد که ازدواج فکر کردیم.
مثلا شما
فداکاری نداشتم، سال اولش این کار نمی کردم، این تصمیمی که الان
بنابراین باید
سال اول دانشگاه بود.
عزیز من آخه شما یه داستان دو این باز مطلب قبلی تو. یک آرزوهایی داشتم از همچه دانشگاه بریتیش مثلا کولومبیا یا تورنتو که دانشگاه استثنایی نیست که جای دیگه دنیا نباشه. این یک رشته که میخواستید بخونید چایی نبود که جای دیگه نباشه. بعد از اون شما 1.5 سال ازدواج کردید، حداقل 1 سال 1.5 سال با هم جدی بودید. شما الان دارید برای این سخنرانی درباره رنجی که از دوری میبرید دارید صحبت میکنید. پس حداقل 3 ساله به صورت جدی هستید. شما الان که 28 سالتونه، 3 سال قبل 25 سالتون بود. چرا از اون موقع فکر نکردید درسام ترانسفر میکنم میرم ترکیه؟ نه ببینید، من نگران هر دوی شما هستم که اصلا واقع بینانه با موضوع برخورده کرد. حالا یعنی میخوام به شما بگم بذارید همسرت اینا رو بشنون. شما دارید کاری میکنید خطرناک عزیز. شما بعدن برید ترکیه تمام عمرتون میگید به خاطر او من اومدم اینجا. یه مقدار موضوع و مسائل مطرح بشه، همون خانواده‌ای که اینقدر میخواید نزدیکش باشید بزرگترین عامل جدایی شما میتونن باشن. شما اگر نمیدونید من تو این شهری که زندگی میکنم بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق خانواده هم. شما پا میشید برید ترکیه که به خانواده ها نزدیک باشید که چی؟ بعد شما از کاناداتون بگذارید که برید سراغ خانواده ها که بعدن بیان سراغتون که شما باش خوشحال نیستید. بعد ایشون بعد از این مدتی که رفت اونجا که اینجا نمیخواد بیان و شمایی که به حساب خودتون آمدید و طعم نوعی زندگی رو اینجا کشتید، وارد کشوری بشید که ای بس ترکیه با پیچ و تابایی که داره میخوره، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی، چه از نظر محیط جغرافیایی، یه چیزی بشه به یه گونه ای، نه اینکه بخوام بگم مانند سوریه، ولی آدم توش راحت و آسوده نباشه. خب وقت بعد چی؟
بله دقیقا یکی از ترسام هم همین هست. ولی اینو بهتون بگم آقای دکتر، من خودخواه نیستم اصلا که، یعنی بعد اینکه ازدواج کردم واقعا به ما فکر کردم، هیچ وقت به من فکر نکردم و هیچ وقت یک بار هم که شده همیشه حالت من
نه. ببینید نه ببینید شما باز رفتید عزیز دل، کی گفته خودخواهیه؟ حرف این است که شما فکر کنید یه راهی اشتباه، اسم این که خودخواهی نیست. من اگر برگشتم گفتم از این راه بری مشکل پیدا میکنی که بحث خودخواهی نیست، بحث اینی که مشکل پیدا میکنی یا نه. شما یه دو تا لغت قبلی هم گفتید که من با شاهد نیستم، از جمله گذشت و تحمل و اینا، که قرار نیست آدم گذشت و تحمل کنه، یعنی چی؟ حالا بذارید من به شما بگم حرف دو تا سال. سال اول چقدر خانواده ها دلشون میخواست شما با هم ازدواج کنه؟
خانواده ها تمایل داشتن که با هم ازدواج کنیم، از طرف خانواده ایشون بیشتر بود، ولی مخالفتی نداشتن. خانواده من هم اوکی بودن ولی این قضیه بیشتر به خودم واگذار کردن تصمیم نهایی.
شما همچی دروغی ریش و قبول نه، من نظر اونا رو میخوام. شما باور میکنی من یک کمی از شما سنم بیشتره؟ نه یک کمی، خیلی بیشتر. حالا سال دوم اگر شما به همسرتون فشار بیارید بگید نه فقط کانادا، پاسخش چیه؟ یعنی بزنید به همون خودخواهی، همون خودخواهی با ملاکای خودتون که من نمیام ترکیه، اگه بخوام بیام ترکیه میرم ایران.
میگه عزیزم
اینا
قبل ازدواج با هم صحبت
کرده بودیم، بهش بگید اخیرن عقلم رسیده. ماجرای گذشت
ولی استقبال نمیکنه، یعنی میاد ولی اینجوری نیستش که نیاد، ولی به هر حال میدونم خیلی چیزای دیگر ممکنه به دنبال داشته باشه اگه من این برخورد رو داشته باشم. okay. و به دنبالش خودخواهیای دیگه هم از طرف ایشون ممکنه وارد این زندگی بشه و به خصوص بعد سختیه که اینجا میدونم خواهیم داشت.
البته شما خواستید خودخواهی ها رو وارد نکنید، بنابراین پنهان کاری ها رو و اشتباه ها رو وارد کردم.
نکردم اصلا، چون
چرا کردی؟
میدونین
از نظر من باید این مسئله حل. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما کی قراره برید ایشون رو ببینید یا ایشون بیاد شما رو ببینه؟ گفتید جانبیه
ایشون بنیوری قراره بیان اینجا، چون قراره بیان پیارشون رو بگیرن، کارشون درست.
بنابراین بهترین کاری که ایشون میتونن بکنن وقتی که اومدید، اولا حرفای منو بذارید بشنون، بعد از اینکه حرفای من شنیدید و با هم حرف زدید، اگر دلتون خواست دوتایی بیاد روی خط وقتی ژانویه ایشون اینجاست، این بهترین کاریست که میتونید بکنید. البته
بله،
بنابراین اون تن راهتون عزیز.
آقای دکتر شما خودتون فقط اینکه مهاجرت رفتن به ترکیه رو خیلی احمقانه میدونین اگه کسی شرایط زندگی در کانادا رو داشته باشه، یعنی برای من نظر شما خیلی مهم هست.
نه من اون رو اینجوری نمیبینم عزیز، من اون شرایط رو اینجوری نمیبینم. اگه به من بگید میگم چرا ایران نه،
یعنی شما شرایط ترکیه و ایران رو
من اگر یه کسی عمومی نمیگم راجع به شما عزیز، یه کسی من بگه من میخوام ترکیه زندگی کنم یا ایران، میگم برو ایران اگر ایرانیه. ببینید من همینجا گیرم که شما ایشون چرا اومده ترکیه. اولا میدونید ایشون چه کرده؟ شما من گفتم باز در رفتید ازش، ولی من یادم مونده ایشون 4 سال در ایران بوده از 18 تا 22، چرا درس نخونده؟
ایشون ترکیه بوده، ایشون
ترکیه عزیز من ایشون 10 سال ترکیه است، درسته؟
بله.
سنشون چقدره؟
32 سالشون هست.
بنابراین 22 سالگی رفتن ترکیه.
نه زودتر رفتن، خب شاید یکی دو سالشو من اشتباه کردم.
خیلی خب 20 سال رفتن. ایشون در ایران چی خونده؟
ایران کنکور دادن و همون سالی که کنکور دادن دیگه خارج شدن.
عزیز من اخی قربونتون، ایشون 18 سالگی خارج شدن از ایران؟
بله.
خب پس چرا پس 32 سالش
من می اومدم برای میدونن کارهای امتحان ترکیه و یعنی وارد دانشگاه شدنشون طول کشید، بلافاصله وارد دانشگاه نشدن.
نه شما میخواید منو گول بزنید سرمو برم سن. من حرفم راجع به ایشونه در ایران، چرا ایشون در ایران دانشگاه نرفت؟
برای اینکه خب خانواده‌اش و خودشون تصمیم داشتن که خب شرایط ترکیه رو بهتر میدیدن، که به هر حال فکر میکردن که شرایط ترکیه بهتر از ایران هست.
یعنی آدم ها در ایران در کشور خودشون شرایط اینقدر بد میبینن که ترکیه که زبان رو ایوسا نمیدونن و بعدم ترکیه هست، بعدم با تا آخر عمرشون ایوسا اونجا بمونن، اونو ترجیح میدن؟ آدم ها بیان امریکا بخونن برگردن میفهمن، ولی آدم ها برن ترکیه بخونن برگردن، نه اینکه این اتفاق نمیافته، نه اینکه عیب و ایرادی داره، نه بحث من نیست. من دیدم بعد خانواده پیشنهادشون به ایشون این بود که دانشگاه در ایران نرو برو ترکیه.
بله به خاطر خوب شرایطی که ایران داشت و خیلی قابل پیش بینی نبود، ایشون فکر کردن که شریعه حالا هی
14 سال قبل
باشه براشون به هر حال یک فرصتی باشه که فعلا خارج بشن.
نه ایشون به اندازه کافی اونجا درس نخونده بوده، خوب درس نخونده بوده.
نه اینطور نبوده که اصلا وارد دانشگاه نشده بوده و شاگرد خوبی بوده، یعنی اینطور نبوده که
وارد کدوم دانشگاه چه دانشگاهی وارد شده بودن ایشون عزیز؟
دانشگاه استانبول.
نه نه در ایران میگه.
در ایران وارد دانشگاه نشدن آقای دکتر.
چرا؟ نمیخواست در ایران درس بخونه؟ نه عزیز من
ایران ایران کنکور داده بودن، دام پزشکی قبول شده بودن، ولی دوباره برای ادامهش و اینا فقط این کنکور داده بودن که داده باشن، ولی بعدش خارج شده بودن.
متاسفانه معناش نیست که اونقدر درس نخونده بودن که رشته‌ای که دوست دارن بتونن برن بخونن.
خب سال اولشون هم بود که امتحان میدادن. بله این رشته هم خب مسلمان رشته‌ای نبود که مد نظر.
شما میدونی ما من چیکار میکنی؟ من میگم این طرف مرده، میگید نه مرده نیستشون زنده هستن، پریروز هم رفتن مدرسه. ولی خب امروز صبح
مردن. من خیلی سر اطلاعات واقعا قدیمیه، من مغزم طول میکشه تا لود کنم.
نه مغزتون میتونه بگید نمیدونم، شما میتونید بگید همسر من اصلا دلش نمیخواست ایران بمونه و درسش هم خیلی خوب بود، اصلا حاضر نشد کنکور امتحان بده، مثل خیلی ها رفت ترکیه. حالا علت داره اینا رو میگم، یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری اینا همه واقع بینانه نیست. من از اون میترسم و به همجاست که دلم میخواد ایشون حرفای منی که خوشحالشون نخواهد کرد بشنون. اگر دلتون خواست در ماه ژانویه دوتا دشمن گوشی رو بردارید زنگ بزنید، کتککاری مفصلی اینجا خواهیم کرد. از حالا بشارتش رو به شما میدم و ببینید چه میکنید عزیز. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. فقط یک سوال کوچیک داشتم ازتون. اگه به صورت این شرایطی که من توضیح دادم زندگیمون ها، فقط بتونید به من بگین که روی چه معیارهایی بیشتر باید این تصمیم رو گرفتش، یعنی معیارهای ما باید چیا نباشن برای این.
نه من هر وقت ایشون تلفن کردم، من الان شما رو ازتون یه شناخت دارم، همسرتون رو ندارم. من مجبورم به شما چیزی بگم، مجبورم اینه بگم. من یه نگرانی دارم که شما با آنچه که کمی من شما رو شناختم و همسرتون فقط دارید میرید بر این که به هم بزنید. من از اون میترسم، برای که تا به حال چنین کرد، برای که عملا مسئله ساختی، عملا مشکل درست کرد، به بهانه‌ای که خودخواهی نکنم یا بهانه‌ای که دلم میخواد یا بهانه‌ای که میخوام برم اونجا یه بازی در آوردید. یعنی میدونید مثل چی مون عزیز؟ مثل اونی که یه سنگی پرتاب کردید گفتید حالا خورد تو سر یه کسی، هم خب شاید هم مرد ولی خب احتمالش کمه. ولی اصلا یه سوال بود که چرا سنگی پرتاب کرد؟ مثلا از اول عرض کردم شما با سابقه و آشنایی خانوادگی و فامیلی و توجهی که به هم داشتید، حتی با توجه به حرفایی که شما زدید، از 3-4 سال قبل میدونستید که احتمال ازدواج با همو دارید. من میخوام بگم چرا هر دو راه خودتون رفتید که از هم جدا بشید؟ من و شما تو خیابون داریم میریم عزیز، همدیگر رو گم میکنیم. همینقدر که من ماشین شما ندیدم باید بیستم، درست مثل قاعده که من با بچه‌ام داشتم. ما با بچه‌ام قرار این بود که ما هر وقت میریم اینور اونور، هر زمان که گم شدیم میریم برمیگردیم سر اونجایی که آخرین بار با هم بودیم، همه برمیگردیم تو تکلیف روشن. ما از اینجا همدیگر ندیدیم، برمیگردیم اونجایی که با هم آخرین حرفو زدیم. شما قرار بوده به مجردی که دیدید در فاصله میگیرید برگردید ببینیم خب چیکار کنیم. شما دو تایی به راهتون ادامه میدید، شما اومدید اونجا درساتون رو خوندید، ایشون هم رفته اونجا درساشو خونده، بعد حالا موندید حالا که تو به ترکیه چسبیدی من به کانادا چیکار کنیم؟ آخه چرا عزیز؟ من از اولم به شما گفتم شما اومدید مسئله و مشکلی درست کردید که باید قبلا جلوشو میگرفتید. خب نتیجه‌ای که میخوام بگیرم که نتیجه اینه که دوربریا و شما واقع بینانه عاقلانه به موضوع برخورد نکردید. الانم هم ترس من همینه. چرا میگم ایشون باشن؟ برای که من میخوام ببینم ایشون چه نظام عقلی و استدلالی داره. شما رو شناختم، باشم خوشحال نیستم، برای که شما کاملا یه آدم توصیفی هستید که دلیل میتراشید و چون حتی به همین موضوعی که من در همین مدت کوتاه توجه کردم توجه نکردید. یعنی من میخوام ببینم همسر شما درس دوره دبیرستانش چه بوده و ایشون چقدر آماده بوده که بره دانشگاه، و اگر ایشون علاقمند به رشته دندانپزشکی بوده در حدی که بره دانشگاه دندانپزشکی خوب در ایران خونده یا نه. اینا موضوع است عزیز و به همین جهت است که دلم میخواد گرفتار بعدن نشی، برای که من صبح تا غروب با مشکلاتی که آدما پیدا کردن روبرو هستم. و چون میخوام مانع اون کار بشم الان حرفم بسیار مشخصه. مسئله که الان پیدا کردید به خاطر اینکه شما موضوع رو نادیده گرفتید، حالی که روبرو شدید قرار واقع بینانه باش برخورد کنید که گرفتاری بدتری و بیشتری بعداً پیدا نکنید. بنابراین اگر شما و ایشون دلتون خواست بعد از شنیدن حرفای من از جانب ایشون که خوشحالشون نخواهد کرد، اگر دلتون خواست وقتی ایشون آمدن که میشه نزدیک یک ماه دیگه، اگر دلتون خواست زنگ بزنید من در خدمتتون هستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، متشکرم. ولی شما در حال حاضر هیچ
اصلا حرفی
نداری، نهایی نداری؟
نه، ولی که ببینید شما الان دارید دنبال لشکر میگردید که من برای تو لشکر خودتون منم اصلا تو این لشکر کشی اونم بدون جیره و مواجب را نمیافتم. سرباز به قراضه هستم. آقای میبودی من لقب آدمیرال و جنرال و اینا دادن ولی به درد نمیخوره، اینو مجانی که نمیتونی بگیری.
آقای دکتر من اگه اجازه بدین، چون خیلی زنگ زدم به من کشیدم، یه سوال کوچیکه دیگه میتونم راجع به خصوصیت اخلاقی خودم بپرسم؟
روی خط باشید عزیز. چنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. بابا آخ جون،
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، متشکرم از وقتتون. من یک سوال دیگه که داشتم راجع به خصوصیت اخلاقی خودم هست بیشتر. من و همسرم هر دو بچه آخر خانواده هستیم، بچه سوم خانواده هستیم و خیلی از خصوصیتمون مشترک هستش که خیلی وقتا هم خوب شده که به نفعمون نبوده. ولی یه سری مسئله که من توی رابطه به خصوص وقتی که مسئله حتی کوچیک هم پیش بیاد مقدار برام مشکل ساز میشه، یعنی خودم با خودم نمیتونم کنار بیام. این که من خیلی اهل بحث نه، ولی اگه مسئله پیش بیاد که سوء تفاهم یا ناراحتی پیش بیاد، خیلی علاقه دارم که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و واقعا این مسئله رو حل کنن و یه نتیجه از این مسئله بگیرن تا اینکه مسئله به صورت گنگ و بسته بمونه. ولی همسرم تو این مسئله برعکس من هستن. ایشون خیلی علاقه به کشدار کردن موضوع و خیلی راجبش صحبت کردن و اینا ندارن.
آخه من نمیدونم عزیزم چه، من شما رو آدم توصیفی میبینم. شما میتونم عزیز، من مجبورم این حرف رو به تو بزنم. شما نه این که به من چیزی رو دروغ گفتید ابدا، ولی وقتی بتونین از حاشیه و کنار یه موضوع رد بشید، 5-6 دفعه اتفاق افتاد رد شد. و بنابراین حرف شما اینه که بشیم حرف بزنیم، یعنی که من یه جوری بالاخره ذره ذره تو رو قانع کنم. این که حرف بزنیم اصلا معناش این نیست که موضوع روشن بشه. حرف بزنیم یعنی که من تو رو به اون جوری که من اوضاع رو میبینم نزدیک کنم. این یک.
بله، همسر شما شاید واقعا اینجوری بوده، چون ایشون هم دیگه فکر میکنن هر دفعه که پیش اومده گاه به شوخی میگه خانم معلم، یا میگن که خانم دیگه درس جدید بگیر نظرت و نتیجه اخلاقه. ولی واقعا من نیتم این هستش که
اصلا نیتتون
نگفته نمونه.
نه عزیزم، آخه قصه نیت نیست، قصه درست بودن مطلبم هست. نه ببینید، شما جنبه توصیفیتون مسئله است، بعد از اونم با حرف زدن و هی آخه شما ببینید، حتی من شما چرا فرصت دادم گفتم تو بریک فکراتونو بکنید، برای که دقیقاً میدونم شما اول به اون چیزی که باید نزدیک بشید نزدیک نمیشید، بعد وقتی مجبورتون کردن میرید اونجا، بعدم همیشه بسیار یه رشنالیزیشن توصیفی داری. شما حتی درباره سن همسرتون، درس خوندنش، مدتی که درس خونده، 32 سالشه، ایشون 33 سالش میشه تو دندان پزشکیشو بگیر. آخه معلومه اینجا پشت ماجرا خیلی باد خورده. و در نتیجه موضوع به مقدار زیادی به نظر من روشنه. شما این حال توصیفی رو دارید، ایشون میتونه دو تا موضوع آدم باشه، یکی حق با شماست اصلا عهد این حرفا، یعنی شما از این بابت شما عکس هم شما خود حرف بزنید اون نمیخواد حرف بزنه به بشنوه، و دومی که ایشون از شما خسته شده، یعنی از این که هر بحثی میشه شما کششون. آیا اگر من به ایشون بگم ایشون همین حرفو نمیزنه که ول نمیکنه، توضیح میده، از این راه میره از اون راه میره تا بالاخره منو به یه چیزی قانع و راضی کنه؟
خب واقعیتش اینه که برعکس این قضیه هم این، من فکر میکنم که تعادل خوبه. اگه
ببینید رفتی عزیز من، این بسیار
پیش میاد من فقط خودم صحبت کنم، مثلا یکی بگه اوکی آره درسته، بعد من خب مثلا شما نظری نداری، میگه نه دیگه خب درست میگه، من چرا مخالفت کنم، من موافقم با این چیزی که الان میگی، خب درست داری میگی.
خب ما چیکار کنیم؟ نه شما، من نفهمیدم شما، ایشون باید حتما اول اختلاف نظر با شما داشته باشه بعد قانع بشه؟
نه خب اگه یکی مسئله پیش اومده توی رابطه که باعث ناراحتی شده، دو نفر میتونن نقطه نظر خودشون راجع به اون مسئله بگن تا بدونن که خب یه نتیجه بگیرن که به خاطر چی دلخوری ایجاد شده.
نه
بگن اوکی حالا پیش اومد ولش کن، حالا بمونه، خودمون میدونیم چی شده.
عزیز من، شما یه فرض دارید که اگه دو تا آدم بحث بکنن اختلافشون حل میشه. کی هم چه حرفی زده؟ ممکنه حل بشه، ممکنه نشه.
آخه اگه حرف نزنن اصلا حل نمیشه.
آخه این چه استدلال عکسشه عزیزم؟ ببین حقه بازی شما سر بحث همینه. شما من میگید آدم ها باید حرف میزنن، میگم بله، ولی با حرف زدن معلوم نمیشه مسئله حل بشه. شما میگید با یه آدمی 100 ساعت حرف میزنید، میگه خونم 1 میلیون، شما میگید 800,000، معاملتون نمیشه. 20 ساعت دیگه هم حرف بزنید. کی گفته در اثر حرف زدن مسئله حل میشه؟ در اثر حرف زدن امکان داره مسئله حل بشه، راه دیگه نمیشه. برای همین همیشه حرف زدن بهتره. ولی شما این دید رو نداری. شما حرفتون این است که بهتون قبلا گفتم وقتی ما بحث میکنیم مقصود از نتیجه اینه که شما به توافق برسیم. البته مقصود شما اینه که به همون نظر من برسیم. خب بعد از مدتی آدم ها بحث میکنن با تو. ببینید شما جدال خودتون رو با من امشب برنامه پخش میشه یا بعدن توی هلاکوی آرکایو یا راستا شما ببینید من با شما دعوا داشتم ده جا و علتش هم این است که شما بحث نمی کنید عزیز. شما میخواید بحث رو به نوعی که خودتون میبینید ببرید. اشکال کار اونجاست. به همچنین که من نمیدونم همسر شما یه بس رفتید یه آدمی پیدا کرد که اصلا حتی حرف اهل بحث حسابی هم نیست، چه رسه به ناحسابی. مال شما بعد از مدت به این نتیجه رسیده که فایده ای نداره. بنابراین میگه ولکن باش هرچیتون خلاص.
خب این مسئله بیشتر برای من درد آوره که حس میکنم مثلا کسی گوش کنی ریس اکتیو نبوده شنونده.
عزیز من اکتیو وقتی است که عزیز من ببین باز چه اصطلاح اکتیو وقتی است که تو حرف حسابی بزنی بعدم سهم تو بخوای 50%. تو حرف دینی که نه من اگر بخوام حرف بیشتر
بزنم خودم هم بالا منبر نمیدم آقای دکتر. الان چون با شما مسئله اونو میخواستم مطرح کنم قد حرف زدم، ولی ایشون اصلا اهل بحث کردن نیستش. یعنی اگه یه دلگیری پیش بیاد خب نمیشه.
خب بنابراین
حرف بزنید
باز رفتی عزیز من. خب باز رفتی سراغ این، باز رفتی شما باز سراغ استدلالای خودت. عزیز
من
عزیز من عزیز من چرا سفسط مغلطه میکنی؟ یکی به شما داره میگه وقتی که حرف بزنی باید آدم حرف بزنی، ولی شما حرف به اندازه نمیزنی. شما مقصودتون از حرف زدن نتیجه گیری نیست، شما مقصودتون از حرف زدن رسیدن به نتیجه شماست. معلومه طرف بعد از مدتی حرف نمیزنی. عزیز من تو شما اینو نمیخواید متوجه بشی. شما برمیگه سر اصل بحث اول. از اول من به شما میگم همیشه گفتگو خوبه، ولی معلوم نیست گفتگو به نتیجه برسه. گفتگو بهترین راه اینه که آدم اختلافاش رو مطرح کنه و بخواد حل کنه، ولی بسیار از وقت نمیشه. درست مثل که آدم ها وقتی مریضن برن دکتر. پارسال 83 میلیون رفتن دکتر مردن، ولی که واقعیت دیگه هم اون ور قضیه نشسته. شما فرضتون این نیست عزیز. و بعدم حرف من به شما اینه که اگر همسر شما کسیست که اهل بحث نیست، شما بد جایی دارید میرید. عکس همید و عکس مزاحمید. او خسته است از حرف زدن شما، شما شکایت دارید از این که نمیدونید چه خبره. اگر از دست شما به اینجا رسیده، خب شما باید این بازی رو تمومش کنید. شما هم وقتی بهتون میگم سهمتونه، ببینید عزیز، تو زندگی زناشویی من تو کلاس‌های ایرانم میگفتم بودم وقتی 100% حق با شماست 70% حق با شماست. وقتی 70% حق با شماست اصلا حق با شما نیست، حق با طرف مقابله. برید دنبال کارتون. ولی شما اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کنی. شما تو من نگران وقتی 40% 30% هم حق با شماست باید بگید حق با منه. اصلا 50%. ولی تو زندگی وقتی 50% حق با شماست اصلا حق با شما نیست. به همین جهته که من الانم درباره گفتگوی با شما به چه نتیجه رسیدم. من اگر ایشون رو بشنوم و هر دو با هم باشید میتونم بفهمم شما گرفتار اختلاف مکملید یا اختلاف مزاحم. اگه اختلاف مکملید اشکالی نه، ولی اگر اختلاف مزاحمید you're headed for collision. شما دارید میرید تا به هم بخورید. قطارتون ریلش یکی شده و فقط باید منتظر به هم خوردنتون بود. اونی که منو نگران میکنه، برای که تا به حال به نظر من اینو نشون دادید. منم که نمیستم بچه آخری و به همجاست که بچه آخر دو تا جنبه داره. از یه جهت خودشو کم میدونه، از یه جهت خودشو بیشتری میدونه. حالا ممکنه برخی از بچه ها این و برخی از اون باشن و اینجا مسئله هست. فاصله سنی شما هم 4 ساله اونقدر نیست، ولی الان موضوع اصلی محل اقامت شماست و بعدم آنچه که تا به حال خودتون بهش اشاره کردید. به هر حال موضوع جدیست جان.
آقای دکتر اگه مسئله و بحثی پیش میاد، من چیزی که هست متاسفانه وقتی مسئله پیش میاد این موضوع انقدر در ذهن من میمونه تا ذهنم رو خسته میکنه. یعنی تا وقتی که صحبتی نشه راجبش و به یک نتیجه نرسه و این قضیه پروندهش بسته نشه، همش تو ذهن من داره میچرخه.
عزیز من باز رفتی سراغ عزیز من. تمام هنر زندگی اینه که تا کی hold on and then let go. همه چیز تو زندگی بدونی که تمام بشه، بدونی که حل بشه، بدونی که آخر برسه، باید ریختش دور. این که تو الان استدلال کنی همینی که خطره. معلومه تمام هنر زندگی من دشمنی رو با کی تا... یه کسی تا کی میخوام نگه دارم، دوستی رو تا کی میخوام نگه دارم، یه آدمی از یه آدمی جدا شده تا کی میخواد به طلاقش فکر کنه، یه آدمی بهش یه کسی توهین کرده تا کی میخواد بهش فکر کنه، یه آدمی بهش محبت کرده تا کی میخواد بهش فکر کنه. عزیز تمام هنر زندگی، تمام موضوع در کودکی hold on and let go. شما یه روزی تو زندگی باید همه چیز رو بذاری تو بری، یه روزی تو زندگی باید ایران رو ترک کنید، یه روزی باید ازدواج رو ترک کنید، بچه رو باید قبول کنید میره، اختلاف با خواهرتون رو باید بپذیرید، باید تمومش کنید. شما که نمیتونید بگین من یه موضوعی که به ذهنم میاد باید بمونه تو حل چی؟ حل کردن شما باید از این است که همه حرفاتون بزنید و به همون هدف خودتون برسید. خب همچی چیزی؟
نه واقعا خیلی اینطور نیست آقای دکتر. در گذشته واقعا اینطور بود که فکر میکردم هر چی که از نظر خودم درسته است این درسته، ولی خیلی رو خودم کار کردم که خودم اون جای طرفم بذارم.
ولی در گفتگوی با من نگذاشتی، در گفتگوی با من نگذاشتی عزیزم، و به همجاست که اینجا گرفتاری عزیزم. شما بچه آخری هستید که my way or highway، و این مال بچه های اوله، بی خودی مدعی نشید، این مال ما هاست. برو دنبال کارت، خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم.
بایی عزیزم.
شما پیشنهاد خاصی برای حل این مشکل من ندارید؟
چرا یه مقدار بیشتر بخون از این به بعد؟
من چطوری اپروچ بک کنم؟
نه. اون چیزیه، یه مهارتیست که باید به تدریج یاد بگیری، یه مقدارم سر موضوع کوتاهی. هر وقت دیدی 70% حق با توی بدون حق با تو نیست، پرونده رو ببند، بنزشم دور، بحثم نه. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از محبت و راهنماییت. با اجازه،
خداحافظ عزیز. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی law.com.
عوضش کن.
محلمو
عوضش کن.
اسممو
عوضش کن.
پیرهنمو
عوضش کن.
شلوارمو
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا. آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر. دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یکشنبه 13 دسامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یکشنبه 13 دسامبر 6-9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
الو بفرمایید.
الو سلام.
سلام.
من راجب سران تماس میگیرم، 2 سالشه.
بله.
و الان حدود 1 ماهه که. الو
من میشنوم میتون عزیز بفرمایید.
بله، حدود 2 سال هست که اخلاق یه برخیز، یه 1 ماهی هست که عصبی شده، چیز پرتاب میکنه و شبا حدود. الو
عزیزم، من شما رو میشنوم. شما رادیو رو فراموش کنی، اون فاصله داره صداش اگر میاد، یا تلویزیون یا هر چیزی.
آها بله، حدود 1 ماهی که شبا ساعت 12 از خواب بیدار میشه و خیلی وضعیت خوابش ریخته به هم و عصبی شده. خواستم بدونم دلیلش چی میشه.
شما من بگید چه تغییری تو زندگیش پیدا شده.
تغییر الان حدود 5 ماه هست که چالکر میره. تنها چیزی که تغییر شده همونه، معنی بازی های روزانش، خونمون همونجاست، هیچ تغییر دیگه ای نداشته.
ماجرای چالکر چه خبره؟ این چرا یه کمی زود فرستادیتش؟ چرا؟
آخه شما گفته بودید که از تا 12 ماهگی بهتره نرن، یعنی اینجوری میگفتن که تا 12 ماهگی بهتره که چالکر نرن.
چالکر که ممنونه. شما چه سنی فرستادش چالکر عزیز؟
من فکر کنم 2 سال و 3 ماهش بود.
الان چند سال؟
2 روز در هفته میره الان. الو ببخشید من صدام هی بر میگرده.
من نمیدونم عزیز، من اصلا شما میدونم شما
چه دختر من الان 2 سال و 3 ماهش.
وای 2 سال و 3 ماهش.
2 سال و 3 ماهش بود که چالکر رفت، دوباره بعد یه مدت استوب شد، الان دوباره داره میره 2 روز در هفته.
خب برای چی گذاشتش چالکر 15 ماهگیش؟
گفتم که آخه میگفتن خوبه براش که بره یه سری چیزا یاد میگیره و خودم بخاطر این کار خونه و اینا خیلی زیاد بود به هیچ کاری نمیرسیدم. اینجایی که زندگی میکنیم فامیلی و دوست و اینا هیچ کسی ندارن که بخواد مثلا در روز یه خورده باش تایم بذاره که من به کارام برسم.
عزیز من، شما بچه 15 ماه کدام چالکر نمیفرسته؟ نزدیک به اوج سپریشن انگزایتی، خب معلومه خشمگینش میکنی. بعدم برای چی به کارهای خونه برسید؟ کارهای خونه رو نکنید. چه اهمیت داره که خونه کثیف باشه یا نباشه؟ نه ببینید
آخه این چند وقتی که میرفت خیلی خوب بود، الان فقط 1 ماهه که اینجوری شده.
عزیز من، تمام آدمایی هم که قاتلن در 15 سال اول قاتل نبودن. این شماره 1. 2، فرزند شما تو اون محیط یه چیزای اگریشن و جنگ رو یاد گرفته.
بله میدونم، وقتی که جیغ میزنه احساس پرساب میکنه، از اونجا یاد گرفته.
بنابراین که کار درستی نبوده. بچه باید حدود حداقل 2 سالش بشه، اونم بچه اول، چون هنوز اون توانایی روابطش باید حالا رفته اونجا. بعدم به همجاست که الان با شما یا با پدرش چه میکنه؟
با من خیلی خیلی با من نزدیکه، همش دوست داره با من باشه، با پدرش هم خوبه ولی خب اکثر موقع سر کاره. فقط این 12 گریه میکنه، 12:30 دقیقاً الان بوده، یک ماه هر شب بیدار میشه، به قدری گریه میکنه که من مجبور کنم تو تختش بیارمش پیش خودم. که من این کارو نمیکنم ولی خب پدرش برای 10 دقیقه رو میونه گریه میکنه، تو تخت برش میداره و میارتش پیش خودم.
نه فرقش چیه که شما میارید یا پدرش؟ به من بگید اخی بهش میگه چرا گریه میکنی چی میگه؟
بغل میخوام.
ولی که آخه کنارش گذاشتی دیگه، اصلا باور نمی کنم. نمیدونم چی به شما از این توصیه های غلط کرده.
من خیلی به حرفای شما توجه میکنم.
خب حالا اونو ولش کن.
آخه خیلی قبول دارم.
آخه من
که شنیده بودم که شما گفتید تا 12 ماهگی اصلا نرن چاد که.
اصلا نه.
حالا اشتباه نکنم فکر کنم 18 ماهگی بود.
اصلا من با چلکر بچه موافق نیستم. ازم چلکر بچه مال بعد از 2 سال، اون چلکر 3 سال میره مهد کودک. چلکر یعنی چیش کلکر؟ شما چند ساعت میذارید؟
الان یعنی 2 سال و 3 ماهش شما ترجیح میدید نره؟ یعنی شما فکر کنید نره بهتره؟
نه شما من بگید چند ساعت میگذاشتش 15 ماهگی گشتید چلکر؟ از کی تا کی؟
18 ماهگی آقای دکتر، من اشتباه گفتم 15 ماهگی.
خب از 18 ماهگی که میذاشتید از چه ساعت تا چه ساعتی میرفت عزیز؟
از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر.
یعنی 5 ساعت.
بله.
خب دیگه اینا خیلی بده. حالا ببینید عزیز، الان به من بدون که وارد جزئیات بشید بگید با شما یا با پدرش چه میکنه، مثلا چگونه عمل میکنه؟
با من میدونه زیاد گریه مثلا کاری نداره، یعنی زیاد واسه من اونجوری که خودشو دوست میکنه برای باباش نمیکنه، ولی هر موقع واسه هر چیزی که گریه کنه پدرش بهش میده، یعنی هر چیزی که بخواد و بخره، هر چیزی که توی خونه است دستش بده.
خب
یه کار دیگه ای که جدیدن میکنه پشت سر همه گریه میکنه، چه کسی خونه ما بیاد، چه ما جایی بریم، چه کسی رفته تو پارک واسه 2 دقیقه ببینه جدا بشن، یعنی واقعا گریه میکنه. یه رو 20 دقیقه جوری که به اوق زدن میفته.
خب ببینید عزیز، خب همینجا نشون میده بچه شما قرار نبوده ترکش کنید، بچه شما با ترک احساس مرگ میکنه و گرفتاری اونجاست و به اینجاست که اونجا غلط بود. حالا من اصلا نمیخوام برم سراغ دست گلی که آب داری. دوم که الان پدر بزرگوارش داره همون کار بده میکنه. ببینید عزیز، من روزی که یه بچه به من گفت به من بستنی بده، من گفتم نه، گریه کرد یا لغت زد یا خودش زد زمین، بهش دادم، من یه چیزی رو تقویت میکنم که تو هر وقت که یه چیزی خواستی بهت ندادن خودتو بزن زمین یا گریه کن یا جیغ بزن. یعنی کار پدرش دقیقاً ایجاد بدترین اخلاق در کودک.
بله.
به همین جهت است که شما که میفرمایید یک کمی با من آشنایید، من تو فصل اول فلسفه و هدف‌ها دقیقاً کار پرورش در این تربیت و اساس تشویق و تنبیه یا تقویت رو مشخص کنم. حتما نباید این کار کرد. الانم اون که اشتباهی است که شده. اگر شما فکر میکنید فرزندتون یه چیزی رو میخواد و شما اگر بهش ندید مثلا جیغ میزنه و میگیره، اصلا خودتون داوطلبانه برید جلو بگید پسرم اینو بگیر، به همین سادگی. یا دخترم.
بله. خب همینم من میخواستم بدونم، یعنی ما الان شاپینگ میریم این گریه میکنه هر چیزی میخواد، ما
خیلی ساده
خوبه یا تو رویش تاثیر بد میذارم از...
نه مسئله خریدشه. شما هرگز فرزندتون که اینجوری میکنه شاپینگ نمیبره. ببینید اشکال کار اینه، من که نمیتونم فرزندم بزنم تو استخبار بگم خیس نشو. شما برای چی میبریدش اونجایی که شما توانایی اداره و کنترلشو نده؟ فقط یه چیزی رابطه رو خراب میکنید و به او یه پیام میدید که تو خیلی خیلی بدی. بنابراین من هیچ وقت فرزندم رو در شرایطی نمیگذارم که او توی حالی قرار بگیره که به خاطر اون حال ازش یه چیز بدی در بیاد، هم خود او هم من. بنابراین شما قرار از قاعده بی‌اعتنایی مطلق نسبت به کارش بر بیاد. عرض من توجه کنید، یک، ما تا اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمیگیم، دو، وقتی بهشون نه میگیم که مطمئنیم بده بده بده، سه، وقتی بهشون نه میگیم که مطمئنیم پاش میتونیم بیستیم، اگر نمیتونیم بیستیم همون بهتره که کار بد و غلط رو از آغاز انجام بدیم یا قبل از اینکه حتی او بگه ما بهش بدیم. من میدونم بچه هم اگر بگه اینو میخوام بهش ندم گریه میکنه، خودشو زمین میزنه میده، مثلا خودم میرم بهش میگم. یعنی شما باید قاعده رو عوض کنید عزیز، والا شما یه جنگی رو با این راه میندازید، یعنی میشه پاور استراگل. اون حرفش اینه که شما زور خودتون بزنید منم زور خودمون بزنم و بعد درگیر میشید. هیچ برنده ای نمیست، یعنی مثل اونی که سر چهارا بید ماشینا رو به هم بزنه. شما اصول پرورش تعلیم تربیت رو نادیده گرفتید. لطفاً ای براتون ممکنه بخش اول فلسفه و ادب و دوم تولد تا 3 سالگی رو شما و همسرتون جدا بهتره. با یه دقتی لطفاً یه دفعه بشنوید همین و یا یه ویدیو رو ببینید، ولی لطفاً این کارو بکنید، ولی گیر میافتید عزیز.
حالا من الان که حالا ما یه اشتباه رو کردیم چالسل گذاشتیم، الان که این مثلا یکی خونه ما میره اینقدر سرش گریه میکنه،
اصلا مهم نیست اصلا برو خود ببینید عزیز، او براش ترک شدن یعنی من مثل که به شما بگن هر کی از خونه شما رفت میره تصادف میکنه میمیره، خب شما چیکار میکنید؟ او داره اینو میبینه، بنابراین شما بی‌اعتنایی کنید هیچ و بعدم خیلی رفت و آمد نکنید. بیاتون یعنی گریه میکنه بکنه، اصلا حرفی هم نزنید. مثلا فرض کنید یه چیزی به همسرتون بگید، بعد بگید مثلا بریم بشینیم این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم، اونم گریهش رو خاموش کنید میاد پلوش. به تدریج رینفورسش نکنید. و بعدم کمتر
خوابش هم که
نصف شبا
گریه میکنه، من بذارم اون گریه
نه 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 نه, نه 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 نمیتونید شما بغلش نکنید. شما اگر میتونید یکتون تو تخت خوابش رخت خوابش اگر جداست یکی اونجا بخوابه که آروم که بیدار که میشه ببینه کسی اونجا سیاد بخوابه.
ما تختش تو اتاق خودمونه،
چرا عزیز؟
آخه
اتاق دیگه ندارید یا؟
اتاق دیگه ای که داریم اینجایی که هستی فعلا منتظر تو خونه دیگه‌مون آماده بشه خیلی فوله، یعنی جایی نداره که واسه تختش تختش تو اتاق خودت.
حالا خب بنابراین اگر یه چنین چیزیه میتونید بیارتش کنار خودتون بذاریتش، ولی بیدار نشید، بیدارش هم نکنین، حرفم باش نزنید.
اوکی، تا
اینقدر
که بخوابه
به حال امیدوارم موفق بشید. ولی اونو لطفاً بشنوید، اگر مطلبی بود من زنگ بزنید، خوشحال میشم باهاتون صحبت. ممنونم.
متشکرم. ممنون.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، دخترم 22 ماهشه. یه هفته و دو روز میره مدرسه. یه مهمونه دیدم بچه دوبار میاد، با وجود اینکه خب استاد جدایی داره ما بذاشتیمش بره مدرسه.
خب نصب کنید. نه نصب کنید. چرا استراب جداییشو با یه مقدار قایم موشک به مقدار زیادی حل نکردید عزیز؟
آی دکتر این کار انجام دادیم و کمکان انجام میدیم. ما تا دختر من آی دکتر یه چیزی که بخوام قبل ترس کنم، یکم شرایط سخت داره از این بچه ها که شما میفرمایید یکم این پیچه مغزشون به هم ریخته. از وقتی دایی اومد آی دکتر تو اون دست مافیایی های خیلی شدید میکرد، با اون حالتی که شما تو خودتون میفرمایید صورت اخم زیاد داره، پاشو تو شکمش دم میکنه، کلن های دوتا همه چیز در موردش یه مدار سخته. من احساس میکنم شاید با وجود کاری که انجام دادیم این حالت درش بونده، شاید به خاطر اونه.
حالا جایی که میره چقدر راحته یا نمیره؟ چه جوری هست این جایی که میره؟
آی دکتر من هم باهاش میرم، الان 5 روز هفته پیش رفته و 2 روز این هفته.
آها.
هر هفت روز رو من باهاش تو کلاس بودم.
خب.
اولای کلاس از پیش من اصلا تکون نمیخوره، میاد به پای من میچسبه، حالا نه تنها این میچسبه، دخترای دیگه کلاس هم میان میچسبن. بعد هرچی میذاره به پایان 2 تا 3 ساعتی که میرسه بهتر میشه. خب هفته اول واسه سخت‌تر بود، سعی کردم اینجا این بچه حرف میزنن بهش بگم که منظور معلم ها چیه، با معلم ها آشناش کنم، الان بهتر شده. منتها باز اول کلاس به من میکرد.
نه اونو متوجهم. تا کی مدرسه به شما اجازه میده اونجا بمونید عزیز؟
من روز اول که خواستم ثبت نامش کنم بهش گفتیم، بهشون گفتیم هر چقدر که بچه لازم داشته باشه
بمونید. بمونید عزیز، شما اونجا بمونید، ولی کم کم هیچ نقشی نداشته باشید، نسبت به فرزندتون و بقیه بی اعتنا باشید. درست فکر کنند که ببخشید ای میان به پای شما مثل که به پای یه صندلی اومد، نه حتی نگاه محبت و آمیزی، نه لبخندی، نه هیچی، یعنی شما اونجا میگیرید میشینید، یعنی من هیچم. و اگر از شما توجهی خواست در حد کمترینش بهش میدید تا کم کم از شما ببره و بعدم بره با بقیه تا روزی که آزاد بشید. چون این رایی که انتخاب کردید، چون مدرسه اجازه میده، همین کارو بکنید عزیز. چاره دیگه ای ندارید، نمیتونید بیاد بیرون و نمیتونید از مدرسه برشید، هر دوتا اشتباه است. به هر حال این کار کمترین بده و احتمالاً بیشترین یا بهترین نتیجه رو میده. شما اونجا اینقدر میمونید تا اینکه حتی بعد از یه ماه، احتمالاً بعد از یه ماه آسوده میشه، میره با بچه‌ها، با شما کاری نداره، بعد میرید تو اتاق پهلویی یا یه جایی میشینید، یه کاری میکنید که اصلا وجودتون براش مهم نباشه، و بعد به تدریج کم کمش میکنید برای که این بهترین رای و الا مسئله پیدا میکنید عزیز.
این چه بفهمید برم مثلا کلاسور بغلی اتاق بغلی بعد یک ماه حدودا؟
بله بعد از اینکه دیدید وقتی ببینید عزیز هیچ وقت کاری نکنید که اون ناراحت بشه، مثلا ممکنه کمی ناراحت بشه ولی اگر مثلا گریه کرد یا چیز کرد اصلا به اونجا نرید، چون اگر برگردید یه هفته در روز همه چیز رو خراب کردید. یعنی وقتی که تقریبا مطمئن، مثلا فرض کنید شما میرید، مثال عرض بکنم، بلند میشید میرید میستید دم در مثلا، یا اونجا مثلا با یه چیزی بر میدارید، یه کتاب بنده نگاه، بعد تا میرید نصف پاتون رو میذارید اون ور در که در باز باشه، نصفش این ور که برخی از اوقات پای شما رو ببینه ولی صورتتون رو نبینه. یعنی به تدریج از صحنه میتونید برید خارج، یا حتی مثلا میرید بیرون ولی مثلا یه ذره بلند بلند حرف بزنید که اون خاطرش آسوده است، شما پشت درید. یعنی میخوام به شما بگم کاری نکنید که اون رو ناراحت کنید، چون شما دارید از طریق به تدریج یه چیزی رو ازش میبردید و یا قطع میکنید. این کار رو به تدریج به تدریج بکنید. اگرم بهتون گفتم بیا برو شاید چیزی نشه، با شاید حرکت نکنید، مطمئن باشید که احتمالاً شما وقتی رفتید اتفاق بدی نمیفته، چون تنها راهی است که میتونید با این مشکل برخورد کنید عزیز.
آقای دوتا اتفاقی که امروز افتادش، امروز تا از این بار از سر میز نمیرفت با این آقا از رو بخوره با بچه های دیگه، مربی اومد دستش رو بگیره از پیش من ببره، من این دوتا یه کتاب جلون باز میکنم و یه مداد، اصلا این بار مثلا هیچ کسی نمیبینم هیچی مثلا توجه بشه نمیکنم، همون که اون ایستاده بود معلوم اومد دستش رو بگیره و صداش کنه باش حرف بزنه نرفت، معلوم های دوتا بغلش کرد تا میز بردش، این هم دیگه کرد.
خب اشتباه بوده دیگه. ببینید من عرضم دقیقا همینه، بهشون بگید لطفا اجازه بدید به تدریج این کار انجام بشه و الا آسیبه رو میبینه ای بسا کار رستتون میده، یعنی بدتر میکنه فرداش که اصلا مدرسه نمیاد، شب خوابش نمیبره و گرفتاری ها. شما این کار من بهش بگید برو نمیره، بگید باشه همجا باشه. یعنی فشاری بهش نیارید عزیز، شما خوشبختانه بهتون یه ماهی وقت دادن، بعدم تعطیلات میشه، بعد دوباره بر میگردید، وقتی برگشتید قاعده بازی رو درست کنید، یکی از اون بچه‌ها رو هم انتخاب کنید خارج از محیط آموزشی، یعنی خارج از مهد کودک با اون باشید، یا حتی دو تا بچه‌ها، نتیجتاً یه دوستی بین اونا به وجود بیارید که شما از این که مرکز و محور زندگیش باشید بیاد بیرون، اونجا هم که میره بره با اونا شما رو کاری نداشته باشه، ولی بمونید تا راحت اهمیتی نده با رفتن شما. حالا که اینجوری شروع کردید تا آخر بدید، چون هنوز وقت هم دارید، گفتن بهشون هم که گفتید یکی دو ماه، من فکر کنم فعلا این ماه رو که تا یعنی امسال رو که تا آخر سال برید، اول سال بعدم خیلی بی‌اعتنا برید اونجا و ببینید به کجا میرسه، ولی درگیر هیچ چی نشید، یعنی نه لبخندی نه فعالیتی نه نگاهی نه تشویقی، هیچ چی، مجسمه اونجا بشینید که او کم کم فکر کنه به درد نمیخوره.
متوجه شدم. بعد حل میشه بالاخره؟
بله بله حل میشه، نه حتما حل میشه، ولی میخوام به درستی حل بشه. من میخوام این به درستی حل بشه که فرزندتون آسیب نبینه. شما یه ماه دو ماه رو صبر کنید، بعدم خیلی بهتون کمک کنید، اونجا استراحت کنید، برید تو مدیتیشن ریلکس کنید، ببینید چی میشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، لطف
کردید. تمنام کنم خدا نگهدار. شکر اجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه
جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس اطراف میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو امشب از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. نگاهیست علمی به موضوع خوشبختی و آنچه که به عنوان هرم موفقیت یا پیرامید آف سکسس که به 45 اصل برای موفقیت اشاره خواهم کرد. مطالعه مربوط به خوشبختی توسط دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان، 41.2 دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در 100 کشور جهان به روی 100,000 نفر به مدت 25 سال انجام شد و بنابراین یه نگاهیست علمی و دقیق به موضوع خوشبختی، آنگونه که جهان علم نه جهان فرد و شخص و فلسفه و مذهب میشناسد. همین امشب سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7:10 در المپیک کلکشن با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روزتون بخیر. با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشیم، برای برنامه خوبتون ممنونم. راستش یه پسر 2 سال و 4 ماهه دارم و یه پسر 7 ماهه که سوالم در مورد پسر 2 سال و 4 ماه هم هست. از لحظه تولدش هیچ مشکلی نه با تولدش بود، نه با خوابش، نه با خوراکش، نه با رفتارش، ولی در مورد قضیه حرف زدنش یه سوالی برام پیش اومده که گفتم با شما مطرح کنم و ببینم اگر چیزیه که باید در موردش کانسرن باشیم و الا که همینطور که تا حالا ادامه دادیم ادامه بدیم.
ببخشید منو، شما و همسرتون تو خونه هستید یا کسی دیگه هم هست؟
من دیکر دارم. یعنی کسی دیگه جز من و همسرم و دوتا پسرام تو این خونه زندگی نمی کنم.
نه دیکری که دارید یعنی چی؟
یعنی روزا دیکر دارم، بچه های دیگه میان، ولی همه بچه ها بچه های کوچیکن، بچه هایی هم که هلوهوش سن خود پسرم هست.
خب آخه این رو از
البته نگفته نماند که من قبلا با شما تماس گرفته بودم در مورد همین قضیه دیکر. شما به من گفته بودین که وقتی که خیلی پسرم بیبی بود، شما به من گفته بودین که وقتی بزرگتر شد این با این قضیه مشکل خواهد داشت، به خاطر اینکه نمیخواد مامانشو با کسی شیر کنه و بهتر که اگر شما مجبورین که دیکرتون رو ادامه بدین، بهتر ساعتای رو که توی دیکره اونو بفرستین جای دیگه. و من همین کارو کردم و روزا ساعتایی رو که من با دیکرم شلوغ بودم و پسرمو از همون سنی که شما گفتین دقیقا همون ساعتا رو فرستادمش جای دیگه و همه چیزم خیلی خوب بود و هیچ وقتم با یعنی توی رفتارش، چون شما به من گفتین که توی رفتارش بهت نشون میده که با این قضیه بودن بچهای دیگه و نمیدونم شیر کردن شما با بچهای دیگه خوشحال نخواهد بود و توی رفتارش به شما نشون میده. من نه رفتار عصبی از پسرم میبینم نه رفتار چیزی، هیچ مشکلی توی رفتارش متوجه نشدم که بخواد چیز باشه، ولی البته این فرمایش شما رو اجرا کردم.
خب الان چه خبر است عزیز؟
مسئله صحبت کردن پسرمه که خیلی پر حرف، یعنی دوست داره حرف بزنه، خیلی هم حرف میزنه و من و شوهرم و تمام دوروریام خیلی از حرف زدنش استقبال میکنیم، اما تقریبا میشه گفتش که نمیتونیم بفهمیم چی میگه. مثلا دارم میگم یک بار اومد، یه گیتار داره خیلی دوست داره، اومد هی شروع کرد صحبت کردن، هم گفت ایتا ایتا، بعد ما هم من هم شوهرم هم گفتیم که آره عزیزم ایتا خیلی خوبه، ایتا خیلی فلان، بعد یه دفعه یه ذره نگاه ما کرد رفت و گیتارشو برداشت و اوورد. از اون لحظه به من متوجه شدم که ایتا منظورش گیتاره. بعد و مسلماً چیزی که میگه مفهوم داره، فقط برای ما یه ذره مفهوم نداره، ولی وقتی صحبت میکنه اینجوریه. ولی همین بچه شب که میشینیم با هم کتاب میخونیم، قشنگ دستشو میذاره روی سیب، میگه اپل سیب، آب واتر، قشنگ حرف هم به انگلیسی حرف میزنه هم به فارسی، ولی وقتی که حرف میزنه، وقتی که شعر میخونه، مثلا این بچه حداقل 10 تا 15 تا شعر رو به انگلیسی میخونه، به همون نسبت 20 تا شعر به فارسی میخونه، اما من از ملودیایی که میزنه متوجه میشم که داره چه شعری رو میخونه. البته وقتی که خیلی دقت میکنم کلماتم میبینم که مثل همون مدل گیتار گفتنشو میگه ایتا، همه کلماتم اینجوری صحبت میکنه.
مثلا
در این رابطه با
نه اون خیلی معلومه چرا
کار آهانی چیزی هم که داره که
نه سب کنید. علتش این است که عزیزم اون لغا اون اشعار براش هیچ معنی نداره و بنابراین فقط با صداهای اونا کار داره. وقتی برمیگرده میگه آب یا میگه اپل، به این دلیل میگه که براش تنجبلن محسوسن ملموسن، سیب سیبه، ولی وقتی شعر میخونه شعر برای بچه که یه زمینه تجریری داره معنایی نداره. روزی هم که اومد به شما گفت ایتار، شما باید بهش بگید آره میدونم گیتار دستته، یعنی باید تصحیحش میکرد. یعنی نه به صورت
بهش متوجه نشدیم، ولی بعد از اون هر وقت میگفت ایتا، مثلا بودو میرفتم هم گیتارشو میآوردم هم یه شعر فرمز اصلانی دوست داری که براش روی تلویزیون میذاشتم که اینا وای میسه باهاش گیتار میزنه. و
ببینید نه سب کنید
فرمایش شما یادمه که حتی مثال پسرتون هم میزنین که اگر که یه موقع چیز میکنن حتی اشتباهشون رو تکرار نکنین به همون حالت.
نه اشتباهشون نه،
ولی همین فرمایش شما درست، همین بچه میاد دم در یخچال وای میسته و میگه آه 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 آه، همش هر چی که میخواد روی صندلی وایساده، میخواد کمکش کنیم بیاریمش پایین، هیچی نمیگه، کمک نمیگه، آب نمیگه، جوس نمیگه، هیچی نمیگه. ولی خب من به عنوانی که مادرشم و میدونم دقیقاً این بچه چی نیاز داره، میام میگم پسرم آب میخوای؟ الان بهت میدم آب، بهش میدم. من هر چی میگم مامان جان بگو آب، مامان بگو آب، هر چی میگم، ولی خب مجبورش نمی کنم که بگه، فقط بهش میگم دو سه بار شاید 10 بار تا بخوام لیوانو بردارم و بخوام آب بهش بدم متجاوز از 10 بار میگم آب، مامان آب میدن، پسرم آب میگیره، همینطوری همه رو میگم ولی هیچی نمیگه. بعد چند دقیقه بعد وقتی که آبشو یا جوسشو یا حالا هرچی شیرشو خورد یا مثلا داره میخوره، خودش با خودش تنها که هست یه دفعه میگه شیر، ولی وقتی میاد دوباره دفعه بعد، وقتی میاد دم یخچال یا میاد دم کمد یا مثلا یه چیزی که بلده، امکان نداره بگه مثلا دارم سیب قاچ میکنم، نمیاد بگه مامان سیب، میاد وای میسته پایین پای من یه بند میگه آه آه آه، یه پشت این کارو میکنه. با دکتر فیزیشنش که صحبت کردم گفتش
سب کنید از ما فیزیشنش
شما بگو تا وقتی نگیده من سیب تو میدونی میتونه بگه بهت سیب نمیدم. اما راستش آقای دکتر من کلن از تا این کارو نکنی اون کارو برات نمیکنم اصلا خوشم نمیاد. این کارو نکردم، فقط هر دفعه که خواستم برای سیب بدم یا کاری کنم و شبم که میشینیم با هم کتاب میخونیم تا یه چیزی نشونش میدم خودش مثلا میگه ماشین، قشنگ میتونه بگه ماشین، ولی حالت عادی وقتی ماشین دست یکی هست یا یه ماشینی رو میخواد میاد پایین و فقط حتی اشاره هم بهش نمیکنه آی دکتر، فقط وای میسه میگه آه 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 آه. و واقعیتش با این قضیه نمیدونم چه رفتاری بکنم.
اولا من برای اون بچه دعا میکنم، علتش این است که مادرش ماشاءالله ول نمیده عزیز. دو تا نکته است، شما اولا اجازه نمیدید اون حرف بزنه، دوم بچه از احتیاجش خجالت میکشه، خیلی عادیه. یعنی وقتی میاد دم یخچال دو تا مشکل داره، یکی اینکه نمیخواد بگه من یه چیزی میخوام چون محتاج بودن شرمندش میکنه. بچه تو سن 24 28 ماهگیه، مسئله اصلی شرم و شک. در یخچالی که باز میکنه چیزای مختلف توشه و بعد اونا رو که دید باز ترجیح میده انتخاب رو شما بکنید. اصلا مشکل زبان نداره. روزی که من میتونم با شما فارسی حرف بزنم یه کسی دیگه با من فارسی حرف میزنه من جواب نمیدم، یعنی من فارسی بلد نیستم؟ شما که قرار نیست امتحان رو امتحان بکنید. شما من میگید که میگه شیر یا میگه سیب، ولی اینجا نمیگه شیر میخوام سیب میخوام. خب نگه، شما برای چی پاپیش میشید؟ اون دوستی هم که پزشکی هم که توصیه کردن حرف غلط نیست ولی ضرورتی نداره عزیز. شما فرزندتون یاد گرفته به همه بگه خیلی خوب، یعنی من یه چیزی میخوام تو انتخاب کن. علتش همیشه که شما از کار انداختیدش، چون تیپ روانی شما پیداست. همطور که خودتونم گفتید وقتی آب رو از یخچال ورمیدارید ده دفعه میگید آب، خب بچه برای چی بگه؟ مثل که من به شما بگم امروز سه‌شنبه است، امروز که میبینید سه‌شنبه است، دیروز دوشنبه بود، فردا چهارشنبه است، امروز سه‌شنبه. شما فکر کنید من انتظار باید داشته باشم شما بگید بله امروز سه‌شنبه است، خب معلومه شما ساکت میشه. شما بیایید اولا اون وقتی عموم کرد میتونید بهش بگید چی میخوای، بعدم اگر شد بهش بگید آب میخوای، اگه گفت بله بهش بدید، بهش هم نگید تکرار کن. برای اینکه اگر شما قصدتون اینه که او نمیدونه، گفتن شما کافی است. اگر میدونه نمیخواد بگه کافی است که میدونه. تموم شده رفت. اصلا هم به این موضوع اهمیت ندید، هیچ مشکلی هم فرزندتون برای حرف زدن و زبان نداره عزیز. گفتم روزی که یک کسی میتونه سوار دوچرخه بشه بره دفعه بعد نمیشه، معناش این نیست که دوچرخ سواری بلد نیست. ازش اون نتیجه گیری رو برای چی میکنه؟ بی خودی هم حساس نباش.
من اصلا چیزی ندارم، اصراری ندارم و میگم تا حالا ادامه داده بودم با همین روش که خودم دارم که مثلا فکر نمیکردم مشکلی داره، ولی چون به قولن یه ذره چیز کردم که میکشور کنم که سهلنگاری نکرده باشم و راه درستی رو دارم.
هیچی نیست، فرزند شما برای خودش کد داره و به همجاست که اون کد رو داره به کار میبره، هیچ معنایی هم نداره. عموم میکنه، علاج هم این است که حرف شما میزنید خجالت او میکشه، بنابراین ساکت. مثل آدمایی که نگاه میکنن ولی شما میگید تشنته گرسنته، میگه به غذا نگاه میکنه، مثل یه آدم خیلی هم ساده.
شما فکر میکنین اگه من باهاش درست میفرمایین خیلی صحبت میکنم، یعنی از لحظه‌ای که بیدار میشه.
من چرا براش دعا کردم عزیز؟ عزیز من نکنید این کار. حتما عزیزم، من دیدید که اولین حرفو زدم شما نگرفتید، گفتم برای بچه دعا میکنم. قربونتون یه ذره کوتاهی، یه ذره فاصله بذارید. تمام هنر کلام در فاصله هاست نه در مطالب. نه یه ذره کنار بیاد بذارید اون حرف بزنه، اون ذره وقتی شما حرف نمیزنه این حرف میزنه و بارون بگیرید. همه چیزم درسته، مشکل زبانم نداره، خودتونم اذیت نکنید. منم با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من خیلی رو خط بودم، فقط دو تا سوال کوچیک دیگه دارم.
آخه عزیزم من زمان باید وقت رو تحویل چه فرقی میکنه وقتی من یه جمله کوتاهشو بفرمه؟
اینکه پسرم یه هفته است که نصف شب سر ساعت 3 بیدار میشه، گریه میکنه و تا قبلا کنار تختش من میسادم طول میکشید تا بخوابه، ولی الان از این 3 یه شبشو که اووردمش پیش خودمون دقیقا 3 یا 4 بعدش میخوابه، دوباره برمیگرده میخوابه.
علتش خیلی روشنه،
هرگز تو تخت ما نیامده، همیشه از سماگی تو تخت خودش خوابیده.
عزیزم
من،
عزیزم
ببینم اگر من این کارو ادامه بدم مشکلی پیدا میکنه یا دوباره به روتینش برمیگرده. برای که مادرم میگن تو با این کارت عادت
نه من عزیزم شما من بهتون میگم وقت ندارم، من با مامانتون چه کار دارم؟ فرزند شما یه نوزاد 7 ماهه اومده، او از اون بابت میگه منم مثل اون میخوام بغل باشم، به همین سادگی. بیاره چش رو تخت بازی هم در نیاره، چون کاری نمیتونید بکنید.
و اینکه پسرم فقط به اندازه 5 دقیقه هر شب قبل از خوابش، شاید کمتر، پسونکش رو میگیره تو طول روز اصلا، ولی فقط 5 دقیقه قبل از خوابش پسونکش رو میگیره، با پتوش میره تو تختش و خودش هم میخوابه. و ولی شما گفته بودین که پسونک رو باید تا 2 سالگی بگیره،
ولی الان کوچولو اومد.
شیرش هم همینطوره، فقط شیرش رو در روز یک بار، اونم فقط 3 دقیقه طول میکشه، ولی با شیشه میخوره. با هر چی دیگه ترای کردم، آب و جوس و همه چی میخوره، ولی فقط با شیشه میخوره.
اشکالی نداره.
ببینم که اجازه دارم هم پسونکشو بدم هم شیشه‌شو.
یک دفعه هیچ اشکالی نداره. اون مدت کوتاه مسئله نیست. خودتون هم اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بچه‌ما رو اذیت نکنید. خدافظ. شنگون اجوان خوشبختان آقای دیوید کنانی به کمک من میاد که بس که امروز من سخت بهشون احتیاج دارم. شما رو به گفتگوی ایشون که درباره امور مالی هست، مشاور سرمایه‌گذاری امور مالی هستن، مطالب جالبی دارن، جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت، کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون ال ای مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون ال ای مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، سحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
علی نصیریان محسن تنابنده احمد مهران پر
عشت بی حجاب من حیاتو هشتی دمیرم
سحر جعفری جوزانی
همکه به همین مخوان جنگ درست کنه
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
دوستان عزیز، دیوید کنعانی هم، خوشحالم که دوباره با شما هستم. انشالله که روز خوبی داشتین. خب قبل از هر چیزی میخواستم خبر سمینار بعدیمو به شما بدم که این دفعه در لس آنجلس خواهد بود. این سمینار بعدی ما چهارشنبه 22 ژانویه ساعت 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن هست که آدرسش هست 11301 اولمپیک بولوارد. یادداشت بکنین اگه مایل باشین که با ما آشنا بشین و به عنوان به قول معروف دیتیل تر صحبت‌های منو بشنوین، میتونین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 اسنویسی بکنین، 877-829-9227. در ضمن میخواستم به اطلاعاتون برسونم که من هم در کروز ماه ژانویه با شما و دکتر هولاکویی همراه خواهم بود و در این سه روز هم سمینار خواهم داشت و هم مشاوره حضوری. بی‌صبرانه منتظر دیدار شما خواهم بود. خب برنامه امروز رو گفتم راجع به چند تا از موضوعایی که پیش میاد با تون صحبت بکنم. مثل همیشه چه چیزایی در فکر شما خواهد بود و چه چیزایی براتون مفید خواهد بود که انشالله بتونین استفاده ببرین. چیزی که خیلی پیش میاد از خانواده‌هایی که ما میبینیم، بیشترین و معمولترین اشتباهاتی که ما در زمینه اینوستمنت یا برنامه ریزی بازنشستگی میبینیم، این چیزا رو من میخواستم با تو مطرح بکنم که انشاءالله شما حواستون جمع باشه و شاید که این اشتباه ها برای شما اتفاق نیفته. 4-5 تا چیز هست که من براتون لیستشو بهتون میگم، یه ذره براتون تعریف میکنم، اگه بتونین یادداشت کنین، اگه نتونستین همیشه میتونین به ما زنگ بزنین و من قشنگ براتون تعریف میکنم. موضوعی که پیش میاد امروزه به خصوص با وضع استاک مارکت که الان نوسانش خیلی زیاد هست، دوستانی که میان منو میبینن اکثرا نمیدونن که چقدر دارن ریسک میکنن با پورتفولیوشون. شاید بگم که از هر 10 نفر 8 نفر 9 نفر دارن بیشتر از اون حدی که میخوان ریسک میکنن ولی نمیدونن. مثلا فکر میکنن که پورتفولیوشون کانسرواتیو مودرته ولی نمیدونن که در حالی که اگر یه 2008 دیگه اتفاق بیفته چقدر این سرمایه شما ضرر خواهد دید. خب ما چجوری میتونیم بفهمیم که ریسکمون زیاده یا کمه؟ اگه یادتون باشه چیزی که ما همیشه قول میدیم، اون فاینانشل سی پی آری که بهتون قول میدیم، یک قسمتی از اون هست استرس تستینگ یور پورتفولیو. یعنی چی؟ ما میایم سرمایه شما رو میگیریم، حالا چه 401k باشه چه IRA باشه، میخواد با شواب باشه، با TD Ameritrade باشه، با XYZ Insurance Company باشه، ما میایم اینو میگیریم طبق اون جوری که شما الان سرمایه گذاری کردین، میام میبینین که چقدر دارین ریسک میکنین و دو حالت رو بهتونشون میدین. یه حالت اینه که اگر مارکت بره بالا چقدر سود میبینه این سرمایه شما، چقدر رشد میکنه، ولی اگر یه 2008 دیگه اتفاق بیفته چقدر ضرر خواهید دید. باور کنین که بیشتر موقعات وقتی که دوستان خانوادگان اینو میبینن یه دفعه میگن که ایداد بیداد، من فکر کردم که مثلا من کانسرواتیو هستم، من مادرت هستم، نمیدونستم که اینقدر میتونه سرمایه‌ام کم بشه 30% 40%. اون موقع است که اگر شما مایل بودین میتونیم بهتون نشون بدیم که چقدر کجا بذارین سرمایه‌تون رو که ریسکش رو کمتر بکنین. ببینی ما یه عقیده داریم که همیشه یک مقداری از سرمایه شما که میخواین روش حساب ببرین برای درآمد بازنشستگی باید امن و امان باشه. حالا چقدرش اون بستگی به شما داره و برنامه ریزی که ما براتون کردیم. دومین چیزی که خیلی پیش میاد فیز و کامیشن هست، خرج و مخارج این اکاونتی که شما دارین. وقتی ما از دوستان سوال میکنیم اکثرا نمیدونن که چقدر فی و کامیشن دارن میدن، اکثرا سوال درست نکردن از ادوایزرشون و شاید خدای نکرده اون ادوایزر درست تعریف نکرده خرج و کامیشن مخارجی که این اکاونت داره. دوستان اشتباه نکنین، همینطور که منم الان دارم برای شما صحبت میکنم، البته ما میخواییم درآمد داشته باشیم، همه ادوایزرها میخواییم یه اینکامی داشته باشیم، ولی چقدرش یک مقدار فری هست که زیاد از حد نباشه، اکسسیو نباشه. خب ما اینه چجوری میفهمیم؟ یکیش تجربه است، یا یکیش هم هست موقع که استرس تستینگ میکنیم. چون وقتی که به میوچوال فاند میرسه، میوچوال فاند خیلی مشکله که من ببینم استیتمنتتون رو و بگم بله فیتون اینقدره. ما بعد از اینکه اون استرس تستینگ رو برای شما انجام میدیم، اون موقع است که میفهمیم که behind the scenes اون پشت پرده چه فیایی داره از شما کم میشه. برای اینکه ببینید دوستان عزیز، اگر شما اکانتتون با فیدلیتی باشه، 401k باشه، چه میدونم تیرو پرایس باشه، هر جایی که باشه، فی رو شما توی استیتمنتتون نمیبینین، اون فیا توی پروسپکتستون هست. که اگر شما باشین مثل بقیه دوستانی که میان منو میبینن، 90% اصلا دست نمیزنن به این پروسپکتست. بعضی چیزا هم اصلا توی پروسپکتس گفته شده ولی دقیقا نمیدونیم چقدر تا آخر سال که ببینیم چقدر این فان منیجر خرید و فروش میکنه توی این میوچوال فان. ولی این برنامه ریزی که ما میکنیم، این استرس تستینگ ما میکنیم، قشنگ یه پروگرامی هست که نشون میده چقدر این اکاونت ترن اوور داشته، چقدر فی خواهیم داد. دومی چیزی که میبینیم یه اکاونت هایی هست که ما بهش میگیم variable annuity. ببینید دوستان، انویتی یه چیز خیلی مبهمیه، چند نوعش هست که خوبه، چند نوعش هست که بده. ما چرا میگیم بده؟ اونایی بده که فیش خیلی بالا خواهد بود یا ریسک زیاد از حد دارین شما میکنین با اون انویتی. اون انویتی که من معمولا دوست ندارم variable annuity هست. اگر شما variable annuity دارین، خواهش میکنم که به ما زنگ بزنین، فقط من میتونم به شما بگم که فیش چقدر خواهد بود. در اوریج فی یه وریبل انویتی میتونه 3-4% باشه. ببینی 3-4% معنی به اون صورت برای شما نداره، ولی اگه شما 500,000 دلار توی یه انویتی داری، 4% میشه 20,000 دلار سالی. هر سال شما 20,000 دلار دارین فی میدین. دوستان عزیز این خیلی زیاده. ما میتونیم با یه انویتی دیگه که به نظر من خیلی هم بهتر خواهد بود، پولتونو امتر بکنیم و اون فی رو بکنیم 1/4، از 1/4 هم کمتر. خب این فرقش میشه 15,000 دلار پس انداز برای شما. اون 15,000 دلار میتونه پول 2-3 تا ویکیشن در سال براتون باشه. اینجوری باید نگاه بکنی که چجوری خرج، مخارج، فیز و کمیشن میتونه لطمه بزنه به زندگی شما و اکانت شما. سومین چیز فکر نکرده راجع به مالیاته. ببینین مالیات قراره چی بشه؟ تکس قراره فقط بره بالا. به نظر من کمتر نخواهد شد. و دوستانی که IRA دارن، ریتایرمنت پلان دارن، وقتی که به سن 75 برسین، 75 چه بخواین چه نخواین، دولت مجبور میکنه شما رو که بهش میگن required minimum distribution، یه مقداری مینیمومی از این اکانت رو بردارین. در 75 سال این میشه مثلا 3% خورده ای. خب باز اگه شما 1,000,000 دلار داشته باشین، 3%ش میشه 30,000 دلار. 30,000 دلار شما رو مجبور میکنن از اون اکانت بردارین، چه بخواین چه نخواین. چرا؟ برای اینکه بعد اون 30,000 دلار مالیات بدین. این باعث میشه که مالیات بیشتری بدین، باعث میشه که شاید خدا نکرده تکس ریتتون بالاتر بره و خیلی ضرر میزنه به زیاد دادن از حد مالیاتی که میتونیم ازش پرهیز کنیم. خب اگر شما الان 55 سالتون هست، 60 سالتون هست، الان باید این صحبت ها بشه، الان باید برنامه ریزی بکنیم که ببینیم چه کار بکنیم که در اون سال 70 سالگی، 71 سالگی شما مالیاتتون کمتر بشه، مالیات کمتری بدین. ما همیشه میگیم که ما اگه برنامه ریزی بکنیم، دوست داریم شما مالیات رو روی بذر محصولتون بدین، نه روی محصولی که بعد از چند وقت درست شده. Pay the tax on the seed, not on the crop. خیلی این میکسنس میکنه برای من و انشاءالله برای شما میکنه که بیایم مالیات رو روی مقدار کمتری بدیم تا روی مقدار خیلی بیشتری در آینده. موضوع بعدی سوشال سکیورتیه. اگر شما به برنامه من گوش کردین، من خیلی راجع به سوشال سکیورتی صحبت کردم. خیلی چیز مبهمیه، کی برداریم، کی ور نداریم، چقدر بعد برداریم. این موضوع خیلی مهمه، بخصوص الان. این دوم نوامبر ماه پیش، دوستان بعد بدونین که دولت امریکا قانون عوض کرد، یه مزایایی رو برای سوشال سکیورتی از بین برد. در ضمن اگر شما داری الان من گوش میکنین، این شامل کسایی میشه که هنوز سوشال سکیورتی رو شروع نکردن. اگر شما اوردی سوشال سکیورتی رو شروع کردین، دیگه دیر شده، این صحبتایی که من میکنم شامل شما نمیشه. ولی برای دوستانی که زیر 62 هستین، زیر 66 هستین و دارین تصمیم میگیرین که کی سوشال سکیورتی رو شروع بکنین، برنامه ریزی سوشال سکیورتی خیلی مهمه. یک نوع قانونای الان درست کردن، یا بهش میگی ما grandfather clause گذاشتن، که برای اشخاصی که اگر الان شما 66 به بالا خواهیم بود، تا اول ماه می 2016، سال دیگه اول ماه می 2016، الان شما باید یه اقدامی بکنین، بعد زنگ بزنین به سوشال سکیورتی دیپارتمنت و یه اقدام بکنین از این مزایایی که استفاده میتونین بکنین. اصطلاحش هست file and suspend. اگر شما اینا نکنین، بعد از اول می از بین میره. دوستان، تمام این موضوعی که من دارم باهاتون صحبت میکنم، خواهش میکنم اگر شما با ما زنگ بزنین. در ضمن یادتون باشه ما همیشه برای 15 نفری که اولی که زنگ بزنن، اون فاینانشل سی پی آری که اوریج قیمتش هست $550، برای 15 نفر اول به حالت رایگان انجام میدیم که شامل استرس تستینگ هست، اینکام پلانینگ هست، سوشال سکیورتی پلانینگ هست. به شماره 877-829-9227 اگه شما زنگ بزنین، 877-829-9227، ما براتون اون برنامه ریزی رو به حالت رایگان انجام میدیم. موضوع بعدی تمرکز کردن روی سود و رشد سرمایه، در حالی که شما باید بیشتر فکر درآمد باشین. ببینید فرقش اینه که اگه شما تمرکز بکنین زیاد روی سود و رشد اون سرمایه، ممکنه که دارین اون سرمایه‌تون رو خطر میذارین. ولی اگه ما رو درآمد تمرکز بکنیم، میتونیم بهتون نشون بدیم که تا آخر عمر درآمد خواهیم داشت یا نه. اینا همه بعد از اینکه برنامه ریزی بارتون بکنیم روشن میشه که ببینیم که واقعا چه مقداری باید بذاریم برای رشد که اینفلیشن رو بیت بکنه، تورم رو بیت بکنه، و چه مقداریش رو بذاریم برای درآمد بازنشستگی برای شما و همسرتون تا آخر عمر. یادتون باشه که الان اگر شما نگرانی دارین، اگر شما نروس هستین راجع به وضع مالی خودتون یا استاک مارکت، این به من نشون میده که برنامه ریزی نکردین. با استفاده بردن از این فاینانشال سی پی آر اگر هیچ کاری نکنیم، اقلا میتونین برای 40 سال آینده بهتون نشون بدیم که بابا وضع شما خوب خواهد بود، درآمدتون از اینجا خواهد آمد، خیالتون راحت تر باشه و زیاد نگران نباشین. پس دوستان اگر مایل هستین به سمینار ما بیاین، چهارشنبه 20 ژانویه در LA اولمپیک کالکشن، و یا اگر میخواین جزو اون 15 نفر اول باشین به ما زنگ بزنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. دوستان عزیز به آخر برنامه رو رسیدیم، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کلانی خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کلانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kanani-advisory-group.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.